سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه‌های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که در گفتگوهای استانبول پاکستان خواستهای را مطرح کرد که غیر واقعی و غیر عملی بودند. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه 20 عقرب در صفحه اکس توییتر سابق نوشته است که این را دکتر محمد نعیم معین این وزارت در دیدارش با مقامهای سفارتهای مقیم در کابل بیان داشته است. معین وزارت خارجه طالبان گفته است که نسبت دادن تمام مشکلات امنیتی پاکستان به افغانستان به این معناست که حلقات خاص در داخل اردوی پاکستان نمیخواهند مسائل میان دو کشور از راه مذاکره حل شود. به گفته معین وزارت خارجه طالبان، برخورد غیر مسئولانه و عدم همکاری هیئت پاکستانی باعث شد که همه تلاش‌های میانجیگران مذاکرات به نتیجه نرسد. او تاکید کرده است هرگاه جانب پاکستان حسن نیت خود را در مذاکرات نشان دهد و درخواست‌های خود معقولیت و واقع‌بینی را در نظر گیرد، حکومت طالبان آماده است تا از راه دیپلماسی و تفاهم مسئله را حل کند. دور سوم گفتگوها بین هیئت‌های طالبان و پاکستان که به تاریخ‌های 6 و 7 نوامبر در ترکیه برگزار شد، به نتیجه پایان یافت و دو طرف یکدیگر را مقصر دانستند. پاکستان مدعی است که تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان تحت کنترل طالبان پناهگاه‌های امن دارد و از آنجا حملات را در پاکستان سازماندهی می‌کند، اما حکومت طالبان با رد این ادعا می‌گوید که TTP مسئله داخلی پاکستان است و با آنان ربط ندارد. عراقی ها امروز سه‌شنبه 11 نوامبر برای انتخابات پارلمان جدید به پای صندوق های رای می روند. این ششمین انتخابات از زمان سرنگونی صدام حسین دیکتاتور عراق در سال 2003 به دست ائتلاف بر رهبری امریکاست. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بیش از 7740 نامزد که تقریبا 1/3 آنان را زنان تشکیل می‌دهند، برای به دست آوردن 329 کرسی پارلمان با هم رقابت می‌کنند. بیش از 21 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند، اما بیم آن می‌رود که میزان مشارکت از رقم 41% در سال 2021 که پایین‌ترین میزان تا کنون بوده کمتر شود. در این انتخابات قانون انتخاباتی قدیمی دوباره به اجرا در می‌آید، قانونی که بسیاری آن را به سود احزاب بزرگ می دانند. پارلمان عراق در سال 2023 این قانون را بازگرداند و سیستم پیشین را که پس از اعتراضات ضد دولتی در سال 2019 به وجود آمده بود و به نفع نامزدان مستقل عمل می کرد لغو کرد. در حالی که حدود 70 نامزد مستقل در انتخابات 2021 موفق به کسب کرسی شدند، تنها 75 نامزد مستقل در انتخابات روز سه‌شنبه رقابت می‌کنند. ناظران پیش‌بینی می‌کنند که رقابت اصلی میان نوری المالکی صدر اعظم سابق و محمد شیاع السودانی صدر اعظم فعلی عراق باشد. در انفجار یک موتر در دهلی 9 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر به گونه مرگبار زخمی شدند. این رویداد شام دوشنبه در منطقه پرجمعیت نزدیک به قلعه سرخ یا ردفورد رخ داده است. بر اساس گزارش ها یک موتر هیوندای منفجر شده و به موترها و مردم اطراف آن آسیب رسانده است. مقام های هندی گفتند که تحقیقات خود را در مورد این حادثه آغاز کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری BBC هشدار داده است که برای اعاده حیثیت خود خواستار 1 میلیارد دلار غرامت از این شبکه است. BBC متهم شده است که سخنان دونالد ترامپ را پیش از رویداد یورش مردم به ساختمان کنگره در جنوری سال 2021 به گونه نادرست ایدت کرده است. وکیلان ترامپ تا روز جمعه به BBC مهلت دادند تا مستند منتشر شده از جمله کلیپ ویرایش شده را حذف کند، پوزش بخواهد و به خاطر زیان حیثیتی وارد شده بر رئیس جمهور غرامت مناسب بپردازد. در پی این جنجال رئیس عمومی BBC و رئیس بخش نشرات این شبکه روز گذشته استعفا دادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که بسیاری از خانواده های بازگشت کننده از ایران و پاکستان در حال به افغانستان آمدند که مادران و کودکانشان از سوی تغذیه رنج میبرند. شماری از بازگشت کنندگان و خانواده های دیگر نیز میگویند که در مراقبت از کودکان خود با مشکلات جدی مواجه هستند.
طفل اول زمانی که حامله بودم برفتم به کلینیک، گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشیم، چون همه وضع اقتصادیم خوب نبود، نتونستم زیاد به خود خلاصیدگی کنم.
شماره از دختران و زنان در ولایت هرات میگویند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آنان را مجبور به پوشیدن چادری یا برقه کرده است.
خود من امروز صبح رفتم یک کوب چادر بغره به 12 صد افغانی خریدم، چون سر مرز ایران و طرف ایران میرم سر هر چوک پایینا که امر به معروف یا با طالبان استاد باشم، چون بغره نداشته بشی تا میکنه سر مترونه را میتراشه و شفاخونه بدون بغره نمیگذاره، به ریاست نمیگذاره.
اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که به دلیل بسته بودن مسیرها میان دو کشور، تاجران افغان متحمل صدها میلیون دلار زیان شدند. در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که گذشته دشوار احمد شر رئیس جمهور دولت انتقالی سوریه به عنوان یک جهادی میتواند در بازسازی سوریه به او کمک کند. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که بسیاری از خانواده های بازگشت کننده از ایران و پاکستان در حال به افغانستان آمدند که مادران و کودکانشان از سوی تغذیه رنج میبرند. این نهاد همچنان هشدار داده که وضعیت سوی تغذیه در افغانستان به ویژه میان زنان و کودکان رو به وخامت است. در این حال سازمان بین المللی امدادرسان نیز هشدار داده که این کشور با یکی از بدترین بحران‌های تغذیه‌ای جهان روبرو است. شماری از بازگشت کنندگان و خانواده‌های دیگر نیز می‌گویند که در مراقبت از کودکان خود با مشکلات جدی مواجه هستند. توصیه‌های دکتران در زمینه و جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم بشنوید.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید بسیاری از خانواده هایی که به گونه اجباری از ایران و پاکستان بازگشتند همراه با مادران و کودکان دچار سوء تغذیه وارد افغانستان شدند. این نهاد دوشنبه در صفحه ایکس نوشته که با همکاری کشورها و نهادها در مراکز پذیرش و گذرگاه ها و همچنان از طریق خدمات تغذیه‌ای برای مادران و کودکان کمک های حیاتی در اختیار خانواده های آسیب پذیر قرار می دهد. بر اساس معلومات این اداره از آغاز سال جاری تاکنون بیش از 2.5 میلیون تن از این دو کشور به افغانستان بازگشتند. یک افغان که اخیراً از ایران به ولایت فاریاب بازگشت است و نخواست از او در گزارش نام برده شود، به رادیو آزادی گفت که در مراقبت از کودکانش با مشکلات جدی روبرو است.
غذای کافی بچه ما نداره، ما خونه نداریم، فرمه گرسنه که بمیرن، نه بردیم، پول نداریم که ببریم.
برنامه جهانی غذا WFP همچنان هشدار داده است که وضعیت سوء تغذیه در افغانستان به ویژه میان زنان و کودکان رو به وخامت است و با نزدیک شدن فصل زمستان خطر افزایش شدید سوء تغذیه وجود دارد. WFP میگوید برای نخستین بار در چند دهه گذشته ممکن است پاسخ کامل زمستانی در افغانستان ممکن نباشد. بحرانی که به گفته این نهاد قابل پیشگیری است و حمایت به موقع میتواند جان افغانها را نجات دهد. یک زن باشنده ولسوالی انجیل ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی سبب شده که خودش و دو کودک زیر 5 سالش به سوء تغذیه مبتلا شوند.
طفل اول زمانی که حامله بودم برفتم به کلینیک، گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشیم، چون همه وضع اقتصادیم خوب نبود، نتونستم زیاد به خود خلاصیدگی کنم. همه طفلک من سوء تغذیه شد و باز طفل دومم همه حالت پیش شد.
شماره از دکتران میگویند که خانواده ها با استفاده از راهکارهای ساده و استفاده از منابع محلی میتوانند تا حد زیاد از مبتلا شدن کودکان و زنان به سوء تغذیه جلوگیری کنند. دکتر قاسم علی شهریار، معالج امراض داخله و اطفال، به رادیو آزادی گفت که همچنان برای مادران باردار و شیرده تابلت های آهن، فولیک اسید و برخی ویتامین ها توصیه می شود.
استفاده از منابع محلی که منجر به جلوگیری و وقایه از سوی تغذیه میشه، از جمله کشت سبزیجات، حبوبات و مرغداری که در اطراف وجود داره و همچنان بعضی خانه ها در خانه خود حیوانات پرورش میده، از اینا استفاده بکنن و همچنان بهبود حفظ صحه، استفاده از آب پاک، شستن دست های نا میتونه از امراض مختلف جلوگیری کنه.
در این حال نهاد ورد ویژن افغانستان، سازمان بین المللی امدادرسان، نیز هشدار داده است که این کشور با یکی از بدترین بحران های تغذیه جهان روبرو است و از نظر سوء تغذیه حاد کودکان در جهان رتبه 4 را دارد. این نهاد دوشنبه 10 نوامبر در صفحه ایکس نوشته که حدود 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.2 میلیون زن باردار و شیرده در افغانستان به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند، در حالی که حمایت ها برای خدمات کاهش یافتند. در ادامه آمده که 305 مرکز تغذیه به دلیل محدودیت بودجه در این کشور بسته شدند و بودجه فعلی تنها پاسخگوی 30% نیازها است. این نهاد و سایر نهادهای امدادرسان از جمله برنامه جهانی غذا، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند که هر چه زودتر اقدام کند. ورد ویژن تاکید کرده است که کودکان گرسنه و دچار سوء تغذیه نمیتوانند منتظر بمانند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دختران و زنان در ولایت هرات می‌گویند که اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت آنان را مجبور به پوشیدن برقه یا چادری کرده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که با وجود رعایت کامل حجاب اسلامی، طالبان به زنان و دختران در هرات دستور دادند که بدون برقه اجازه رفتن به شفاخانه ها، ادارات دولتی و حتی بیرون شدن از خانه را ندارند. اما مقام های طالبان اجباری شدن پوشیدن برقه یا چادری را رد کرده و میگویند که نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. شماری از نهادهای بین المللی نیز در این باره ابراز نگرانی کردند. بیشتر در گزارش همکارم.
به این شرایط سال 2000 چادر بغره پوشیدن از مرگم بتره.
زن 45 ساله از باشندگان ولایت هرات میگوید از حدود یک هفته به ویژه 2 روز اخیر زنان و دختران در این ولایت مجبور به پوشیدن چادری شدند. این زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
خود من امروز صبح رفتم یک چادر بغره به 1200 افغانی خریدم، چون سرمرز ایران و طرف ایران میرم، سر هر چوک پایینا که امر به معروف یا با طالبان ایستاد باشم، چه بغره ندیشته بشی تا میکنه سر متربون را میتراشه، به شفاخونه بدون بغره نمیگذاره، به ریاست نمیگذاره. دکاندارا فروشگاه گفته که هیچ خانم بدون بغره به چادر بغره نمانه، مکتب خانم ها بدون چادر بغره نباید بیای، شاگردا نباید بیای.
دختر دیگری از این ولایت که او نیز نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان آنان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
به این مدت چند روز که میشه اینا زیاد می فشار میارن سر زنها که باید شما بغره بکشین. حتی می بازار هرات که هست که می مردم برای خرید میرن، اونجا که وقتی که میرن استاد هستن و هر زنی که با حجاب باشه او را میگن که تو باید بری حتما امیال چادر بخری و بپوشی.
زن 53 ساله از باشندگان هرات نیز ادعا میکند که پس از تصمیم طالبان مبنی بر اجباری شدن پوشیدن برقه، نه تنها در سطح ولایت بلکه حتی در شفاخانه ها و ادارات دولتی به زنان که چادری ندارند اجازه ورود داده نمی شود. او میگوید خودش و شماری از زنان دیگر به دلیل نداشتن چادری هدف رفتارهای خشونت آمیز لفظی و فیزیکی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان قرار گرفتند.
6 روز همه قدر میشه که زیاد قیودات بی اندازه سر مردم آوردن. دانه شفاخانه استاده هم نه کسر میمانند که داخل شه بدون بقره و نه میگذارند که کسی بیرون شه. حتی خود پرسونل شفاخانه به می مشکل دوچاره که ساعتا یا داخل شفاخانه مانده بودن که میگفتن با فامیلا خور زنگ بزنین که به شما بقره بیارن، شما بقره بپوشین بعدن بیرون شین.
مقام های طالبان در هرات و سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد این شکایت ها و ادعاها پاسخ ندادند. سیف الاسلام خیبر اما روز یکشنبه 9 نوامبر در پیام صوتی به رسانه ها مسئله اجباری شدن پوشیدن چادری را رد کرده، گفته که نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هستند. سازمان دکتران بدون سرحد نیز روز یکشنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشت که از تاریخ 5 نوامبر محدودیت های محلی در ولایت هرات وضع شده که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوزوی هرات چادری بپوشند. این سازمان به نقل از سارا شاتو یکی از مدیرانش نوشته است که این محدودیت ها زندگی زنان را بیش از پیش دشوار ساخته و دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود کرده است. سازمان دکتران بدون سرحد در ادامه با ابراز نگرانی گفته که در نتیجه این محدودیت های تازه در دو روز گذشته مراجعه بیماران زن در بخش عاجل شفاخانه ولایتی هرات 28% کاهش یافته است. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر حکومت طالبان به تاریخ 7 ثور 1401 در فرمان از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواست که حجاب را به صورت اجباری بر زنان عملی کند و تاکید کرده بود که زنان تا حد امکان در خانه بمانند. در آن فرمان آمده بود که زنان باید در اماکن عمومی چهره‌های خود را بپوشانند، بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند و در صورت سرپیچی سرپرست خانواده مجازات خواهد شد. از آن زمان تا کنون این فرمان و اجرای آن در داخل و خارج از افغانستان با واکنش‌های گسترده همراه بوده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها میان دو کشور تاجران افغان متحمل صدها میلیون دلار زیان شدند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که گذشته دشوار احمد شر به عنوان یک جهادی میتواند در بازسازی سوریه به او کمک کند. ترامپ احمد شر را رهبر نیرومند و توانا خوانده و گفته است که در کاخ سفید با او گفتگوهای سازنده انجام داده است. او افزوده است:
Well, I've had an agreement with him. He's a very strong leader. He comes from a very tough place and he's a tough guy.
من با او به توافق رسیدم. او یک رهبر بسیار قدرتمند است. او از منطقه بسیار سخت آمده و مرد سرسخت است. من او را دوست دارم. من با او موافقم. رئیس جمهور جدید سوریه. و ما برای موفقیت سوریه هر کاری را بتوانیم انجام خواهیم داد، زیرا سوریه بخشی از خاورمیانه است. اما اکنون ما در خاورمیانه صلح داریم. این نخستین بار است، اگر کسی به یاد داشته باشد، که چنین چیزی رخ داده است. رسانه ها برای دیدار ترامپ با شر به کاخ سفید دعوت نشده بودند، اما پس از این دیدار آقای ترامپ به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد. احمد شر رئیس جمهور حکومت انتقالی سوریه که نیروهای مسلحش در اواخر سال گذشته بشار اسد حاکم دیرینه سوریه را از قدرت برکنار کردند، نخستین رهبر سوری است که به کاخ سفید رفت. اما سفر تاریخی احمد شر 43 ساله به کاخ سفید تنها چند روز پس از آن انجام شد که واشنگتن نام او را از فهرست تروریسم حذف کرد. گروه شر هیئت تحریر شام در گذشته با القاعده ارتباط داشت.
بیشتر از خبر.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها میان دو کشور تاجران افغان متحمل صدها میلیون دلار زیان شدند. خانجان الکوزای رئیس این اتاق به رادیو آزادی گفت که این وضعیت باعث نگرانی شدید تاجران هر دو طرف شده و هر روز میزان خسارات افزایش می‌یابد. در همین حال شماری از رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های پاکستان گفتند که تاجران هر دو طرف در 24 روز نخست مسدود شدن راه‌ها 200 میلیون دلار زیان کردند. گذرگاه‌ها و راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم و اسپین بولدک چمن بعد تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن به صورت یکجانبه مسدود شد و همچنان مسدود مانده است. بیشتر در گزارش همکارم.
مزدود ماندن تمامی مسیرهای پاکستان و افغانستان در امتداد خط دیورن صدها میلیون دلار به تاجران زیان وارد کرده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که با مزدود ماندن این مسیرها تنها به تاجران افغان دست کم 100 میلیون دلار زیان رسیده است. خانجان الکوزای رئیس این اتاق روز دوشنبه در این نومبر به رادیو آزادی گفت که به دلیل بسته شدن این مسیرها حدود 500 کانتینر میوه تازه فاسد شده و هم اکنون دست کم 3000 کانتینر اموال تاجران افغان در بندر کراچی گیر مانده است که روزانه والای هر کانتینر تا 100 دلار مصرف می آید.
در دیر بد آوازده دویتم تاوانده منتم تاوانده.
وای می گوید این بسیار یک وضعیت بد است. این برای ما هم تاوان است و برای آنها هم تاوان است. ما روی راه‌های بدیل فکر کردیم. همین حالا اموال ما از راه‌های ایران و آسیای مرکزی می‌آید و یک چیز صادرات هم داریم. اما آنگونه که از راهی پاکستان ارزان و با سهولت ترانزیت و صادرات می‌کردیم، آنگونه نیست. بلکه یک مدت وقت را می‌گیرد. اما راه بدیل وجود دارد. ما فعلاً روی دهلیزهای هوایی نیست فکر می‌کنیم.
بدیل لارشته. پاوایی کوریدورم کار کیگی و بدیل لار.
بر اساس معلومات اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، روزانه حدود 2000 موتر تجارتی بین دو کشور رفت آمد می کردند که حجم تجاری ماهانه آن به 200 میلیون دلار می رسد. اما اکنون همه چیز به بن بست مواجه شده است. مسئولان این اتاق میگن که با بسته بودن این راه‌های مواصلاتی، رانندگان و هزاران کارگر در این مسیرها نیز کاروبارشان را از دست دادند. در همین حال شمار از رسانه‌های پاکستانی با نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که در 24 روز اول بسته شدن این راه‌ها تاجران دو طرف 200 میلیون دلار زیان دیدند. The Nation روزنامه پاکستانی در گزارش گفته است که تمامی انواع تجارت میان پاکستان و آسیای میانه نیز متوقف شده و در نتیجه آن روزانه میلیون ها دلار زیان وارد می شود. در گزارش آمده است که پاکستان به طور ماهانه با افغانستان به ارزش 150 میلیون دلار واردات و 60 میلیون صادرات داشت. در همین حال برخی از تاجران دو طرف میگویند که بسته شدن این مسیرها خسارات انگفت را به آنان وارد کرده و تاکید دارند که پاکستان باید تجارت و سیاست را از هم جدا کند. حاجی محمد یکی از تاجران میوه تازه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی پاکستان را متهم کرد که همساله هنگام رسیدن فصل میوه تازه افغانستان مسیر ترخم را به بهانه‌های مختلف مسدود میکند که از این ناحیه خسارات هنگفت مالی به تاجران، باغداران و دهقانان افغان وارد میشود.
80% خساره افغانستان است به خاطر از اینکه موضوع رفع حاصل و مردم افغانستان است. انار، انگور، سیب یا مکمل موند از افغانستان. ما خود که جای بازار هم نداریم، بگان بازار دیگر رو بازار دیگر هم که داشتیم هندوستان او رو هم بند کردینه. این متضرر زیاد که شده اینجا قصدن بند میکنه که باش دیم سر اقتصاد ما شما ضربه بخورم.
حاجی صدیق افریدی یک تن از تاجران خیبر پختونخوا در آن سوی خط دیورن بر رادیو آزادی گفت
دا دین خوزمونگا دیر غط نقصان و شو زمونگا
وای می گوید برای ما ضرر بزرگ رسیده است. موترهای ما متوقف مانده بود، دوباره برگشت دادیم به خاطر که هیچ راه نبود. برای تاجران این طرف و آن طرف و کاروباریان تاوان بزرگ رسیده است. از وقتی که راه مسدود است حدود 60 لک روپیه در یک ماه برایم تاوان رسیده است. سیاست از تجارت باید جدا شود و نباید دروازه به این شکل مسدود شود.
پدی شکل و دروازه و نه تړل شي.
گذرگاه‌ها و مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان از جمله ترخم و اسپین بولدک چمن به تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند به صورت یک جانبه مسدود شد. یک روز پیش از این درگیری‌ها جت‌های پاکستانی در کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داده بودند که در پایان حکومت و طالبان بر پسته‌های پاکستان در امتداد خط دیورند حمله کرد و هر دو طرف مدعی شدند که بر یکدیگر تلفات سنگین وارد کردند. هرچند نمایندگان هر دو طرف دست کم 3 بار به هدف حل اختلافات و بهبود اوضاع در دوحه و استانبول دیدار و گفتگو کردند، اما وضعیت هنوز عادی نشده است. در حال حاضر گذرگاه ترخم و اسپین بولدک چمن تنها برای بازگشت پناهجویان افغان از پاکستان باز هستند، اما هیچ گونه داد و ستد تجاری یا عبور افراد از افغانستان به آن سوی مرز اجازه داده نمی شود. حکومت پاکستان مدت پیش به صورت رسمی اعلام کرد که برای آنان امنیت شهروندانشان در اولویت قرار دارد و این گذرگاه ها تا زمانی بسته خواهند ماند که با طالبان به توافق نرسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 31 اکتبر در مصاحبه با تلویزیون پاکستانی خیبر نیوز گفت که حکومت پاکستان بارها به آنها اطمینان داده بود که گذرگاه ها میان دو کشور در هنگام بروز هر گونه مسائل سیاسی بسته نخواهد شد، اما با گفته او پاکستان به این تعهدات خود عمل نکرده و همین امر باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی شده است.
تداخل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با سرد شدن هوا و نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان، شماری از باشندگان شهر کابل از بلند رفتن نرخ مواد سوخت و ویژه چوب و زغال شکایت دارند. آنان دیروز به رادیو آزادی گفتند که به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی نمی توانند برای زمستان آمادگی گرفته و چوب و زغال بخرند. شماری از چوب فروشان در شهر کابل نیز تایید می کنند که بهای چوب و زغال در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته. بیشتر در گزارش همکارم.
مصور باشنده نای هشتم شهر کابل که دکان پرزه فروشی دارد و سرپرست یک خانواده 8 نفر است، میگوید با دلیل ناتوانی مالی تاکنون برای زمستان آمادگی نگرفته است. او روز دوشنبه 19 اقرب به رادیو آزادی گفت که امسال کارش رونق ندارد و از سوی دیگر نرخ مواد سوخت نیز بلند است.
کاروبار بسیار خراب است، روزگارهای مردم بسیار خراب است. اصلا خودم سوال تا دیگر بسیارم کار نمی کنم. بسیار نان به برای قرکاری و برای چوبه. برای چوبه هم تا بار نگرفته میشه. هوای اقصمستان هم هوای سرد است. به اخر رو چوبه سیاسته است. بسیار مشکلات زیاده.
محبوبه زن دارای معلولیت و سرپرست خانواده 3 نفره در ولسوالی بگرامی کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید به دلیل نداشتن درآمد امسال توان تهیه چوب و زغال برای زمستان را نخواهد داشت.
امسال چوب بلود خروار 12000 شده. چون ما آدم غریب هستیم، توان ما نمیچ است. از زغال و از قیاس بلند رفته، توان خریدن نداریم. توجه دولت ما نداره که کل روز و روز بلند شده میره. من خودم شخصا یک مایوب هستم، کار کردن نمیتونم. فیصد دار خونه میره میخرب، غریب پایمال میشه. هنوز در زمستان است، ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مانده که رقم مواد سوختی بلند است.
باشنده های کابل میگویند که به دلیل نبود برق دوامدار و وسایل گرم کننده ثابت مجبور به خرید چوب و یا زغال سنگ میشوند. اما هزینه بالای این مواد فراتر از ظرفیت مالی آنها است. قاری واسی الله رئیس نشرات شاروالی کابل تحت اداره طالبان از ارائه پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره چگونگی کنترل نرخ چوب در شهر کابل خودداری کرد. برخی از فروشنده های چوب و زغال تایید می کنند که بهای چوب بلوط و ارچه و زغال سنگ در دو سال اخیر افزایش یافته است. اجمل یکی از چوب فروشان شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
فعلا آخر بار چوب به بازار به 11000 افغانی فروش میشه، چوب پوزدار بلوط و چوب بپوز به خروار 12000 12300 افغانی به فروش میرسه. اگر چوب کنه رهین امارات اسلامی اگر امیر اعلا بکنه ان شاء الله تعالی چوب احتمال داره که پس ده 8000 8500 برسه. مردم با وقت توان خرید ندارن، فعلا مردم بسیار بیچاره و غریب و کار نیست.
بالای فروشات ما 100% تاثیرات خود انداختن.
ده سه روز تو روز بعضی کسایی هست که دسلاف نمیکنن، اقلن یک سرچوب نمیفروشن. این همیه کلش خسارات هست.
او افزود که بهای زغال سنگ نیز به دلیل مسدود بودن مسیر سالنگ ها که از رای کوتل شبر وارد کابل می شود، به دلیل طولانی بودن راه و بلند بودن کرایه موتر، یک تن بین 12 تا 13000 افغانی به فروش می رسد. برخی از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفتند که یک ماه قبل یک خروار چوب بلوط را بین 10 تا 10500 افغانی خریداری کردند. هرچند در دوره جمهوریت و سالهای نخست حاکمیت طالبان بهای یک خروار چوب بلوط و ارچه بین 7 تا 8000 افغانی به فروش می رسید، اما سال گذشته به دلیل آنچه ممانعت واردات چوب از ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان از سوی حکومت طالبان خوانده شد، بهای یک خروار چوب تا 14000 افغانی افزایش یافت. با این حال بیشتر خانواده های فقیر و نادار که توان خرید چوب و زغال سنگ را ندارند، مجبور می شوند خانه هایشان را با سوختاندن اشیای دودزا مانند رابر، پلاستیک، تایر و لباس های کهنه گرم کنند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP با تازگی گفته است که بیش از 80% مردم افغانستان هنوز به برق قابل اعتماد دسترسی ندارند و این کمبود صحت، مسئولیت و محیط زیست را تهدید می کند. این نهاد روز یک شنبه 9 نوامبر در صفحه X خود نوشته که بسیاری از خانواده ها برای رفع نیازهای روزمره خود به هیزم متکی‌اند که استفاده گسترده از آن به تخریب محیط زیست دامن می‌زند.
مهمان آزادی.
محترم دکتر افاف زیدان، سابق رئیس بخش ادبیات فارسی در فاکولته مطالعات بشر پوانتون ازهر، بعد از تقدیم سلام و ظریف نظر از رادیو آزادی استم، خواستم که شنوندای عزیز رادیو آزادی را با زندگی شما آشنا بسازم. اگر موافق باشین لطفا خود از ابتدای زندگیتان معرفی کنین، خوش میشیم به شنوندای عزیز ما. بفرمایین.
من دکتر عفاف عسل زیدان، سابق رئیس فاکولته دراسات انسانی در دانشگاه ازهر و رئیس دپارتمنت فارسی، همچنان در فاکولته دراسات انسانی. و من افغانستان رفتم در فاکولته ادبیات درس خواندم. در سال من رسیدم به خود افغانستان در 1968 افغانستان برآمدن در 1971.
شما در کدام سال تولد شدین اصلا؟
من در 1938 برای نوشتن رساله دکتری درباره فرخ سیستانی، و من در فاکولته ادبیات بودم و استادان من استاد دکتر عبدالحی حبیبی، استاد دکتر همایون، استاد دکتر میر حسین شه، استاد دکتر صفدر بنشیری، استاد دکتر نکهت سعیدی، استادان من بودم. و من 3 سال و 8 ماه در افغانستان ماندم. پس بسان مناقشه کردم، رساله را مناقشه کردم در افغانستان، پس آمدم به مصر. من رسیدم به خود افغانستان در مارس.
کدام سال از افغانستان برآمدین؟
در 1971 در ماه اکتبر. من میخوام بگویم در همون 3 سال و 8 ماه تقریبا تمام مثلا شهرهای افغانستان، شهرهای مشهور افغانستان را دیدم، مثل مثلا مزار شریف، هرات. در سیر علمی با همراه شاگردا رفتم و یعنی بسیار شهرها را دیدم و نوشته کردم در کتاب من مصریه فی در سرزمین افغانستان.
شما از خاطراتتان در او دوران، دوران پادشاهی در افغانستان، دوران مرحوم ظاهرشاه بودک، از خاطرات جالبتان در افغانستان چی چیزا به یادتان هست؟
بله، بسیار خاطرات خوب دارم. مردم افغانستان بسیار مردمی با اخلاق، بسیار متمدن بودن، بسیار خوب مردم بودن. همه جایی که رفتم انسانای بسیار بسیار خوبترین انسان ها دیدم در افغانستان، از حیث ذوق و علم و همه چیز. و من در کتاب من ذکردم، یکی از استادان من دکتورا فاطمه ترتی، و این خانم بود و استاد در دپارتمنت فارسی بود، یک از استادان من بود. وقتی طبعا که آمدم به مصر، چندین بار به افغانستان رفتم به سال 2013 و 2017 رفتم به افغانستان. طبعا موضوع جنگ و استرتیزه ها یعنی بسیار تغییر شده در این وقت، در وقتی که رفتم بسان دراسه. اما اخلاقیات مردم یعنی هیچ تغییر نشد. خوب مردم است.
راجع به سیاست در افغانستان چی فکر میکنین؟ سبب اصلی مشکلات افغانستان چی هست؟
والله یعنی در وقتی که من بودم هیچ مشکلات در افغانستان نبود. من دیدم که مشکلات نبود در موضوع آزادی بین مردم، همه چیز در مثلا در جراید افغانستان نوشتن میکنند، همه چیز. آزاد بودن و استادان بسیار آزاد و مفکر بودن. طبعا در اخیر که در افغانستان من ندیدم اما افغانستان وقتی که بودم و وقتی که رفتم که تغییر شدم، طبعا بعض چیزها از موضوع جنگ تغییر شدن، اما کم بس بسان آل منتی.
در زمان شما وقتی که در پوهنتون کابل بودین، سویه تعلیمی در افغانستان به چی اندازه بوده؟ یعنی دوجه خوب بود؟
بسیار بلند بود، بسیار خوب بود، به دلیلی که من رفتم برای خواندن دکتری بسیار موضوع آسان نبود. همه استادان برای من کار میکنند و مرا توضیح میکنند میکردند همه چیزو بسیار خوب. رئیس فاکولته دکتر مجددی، همه استادان من همچنان، یعنی تمام استادان بسیار عالی رتبه برای من درس دادند. رئیس پوهنتون دکتر فاروق اعتمادی و مرحوم دکتر فاروق اعتمادی، و این بسیار بسیار خوب عالم بود، از خاطر که وقتی که مثلا میخواستم که ببینم مثلا جایهای افغانستان، دکتر مجددی گفت برای من باید نوشته کنیم برای دکتر مجددی که من میخوام فاروق اعتمادی رئیسی دانشگاه بود، باید نوشته کنیم برای استاد دکتر فاروق اعتمادی. رفتم پیش بسیار یکقدر بازق بود و با ادب بود و مرا خوب ملاقات کرد و در درخواست من موافقه کرد که به همراه شاگردم بروم به
سیر تعلیم.
ایوه سیر تعلیمی و سیر علمی.
بله سیر علمی.
در حالت سیر علمی و می رفتم به همراه شاگردان چقدر با ادب بود و با همراه من بسیار کمک کردن، بسیار متفاعل بودن، همه چیز برای من تشریح می کردن و من نوشته می کردن، همه چیز در کتاب من گفتم، یعنی کتاب من یک جایزه گرفت در مصر، از خاطر گفتم که این کتاب تقریبا خوبترین کتاب در ادبیات رحله، از خاطر موضوع افغانستان خوب به تشریح کردم، مثلا موضوع بامیان، تماثیل بامیان، بوت بامیان و همه چیز تشریح کرد در کتاب.
شما دو زمان مثلا ما بسیار خرد بودیم در دوران سلطنتی، دوران پادشاهی، مثلا جالبترین چیزی که به خاطر من مانده از خردترکی، یعنی وقتی که طفل بودیم، همی جشن استقلال بود، شما 3-4 سال در اونجا بودین، در جشن استقلال به چمن حضوری اینجا مراسم خوب میشد، دو رفتین از نزدیک دیدین، اشتراک کردین، رسم گذشت میشد، پادشاه می آمد، باز در چمن حضوری در اونجا شبانه.
بله رفتم، بعضی چیزا رفتم، مثلا بزکشی رفتم چندین بار و مرحوم ظاهر شهر را دیدم و همه چیز تقریبا من دیدم در همون وقت. این وقت بسیار خوب برای افغانستان. ما میگم به مصر العصر الذهبی، شما میفهمین به عربی العصر الذهبی. العصر الذهبی یعنی گولدن ایج در افغانستان.
عصر طلایی بود دو دوران، مخصوصا دهه دموکراسی.
تقریبا من به فارسی آلی هیچ کت نزدم، به فکرم فارسی من خراب شده.
نه بسیار خوب شدم، نام خدا کل گپار سعی گپ میزنین، بسیار جد تشکر. خوشما که در افغانستان بودین، دو وقت بود شما خانه کرا گرفته بودین، چطور زندگی میکردین؟
والله من در خانه استاد محرابالدین بودم و این خانه در یعنی بسیار نزدیک به دانشگاه بود، بسیار خوب خانه بود و خودی استاد مرحوم استاد محرابالدین بسیار خوب انسان بود. و همچنان اولادایش. یعنی تقریبا من تا حال به همراه اولادایش با علاقات بسیار خوب است. و خود یکی از اولادی استاد محراب الدین در مصر آمد پارسال و من رفتم او را استیشان را استقبال کردم. خودش و شوهرش بسیار خوب بودن، بسیار خوب فامیلت، یعنی هیچ احساسات یگانگی و احساساتی مثلا من از مصر و شما در از افغانستان احساسات، همین احساسات هیچ نبود. و به همراه من بسیار خوب طبعا تعامل می کردن، تعاملشان بسیار خوب. و تقریبا تمام فامیلایی که من دیدم به کابل بسیار خوب فامیلا بود و نام ایشان در کتاب من گفتم بسیار زیاد از یعنی افغانا. مهمترین چیز وقتی که من بودم جمال عبد الناصر فوت کرد و من دیدم که تمام مثلا مردم افغانستان می آمد در خانه ما برای عزاداری، برای تسلیت، برای فاتحه. پس من گفتم به سفیر سید، سفیر مصر، من اعلان نوشتنی کنم در رادیو با نام خودم و من و تمام زنان موجود در افغانستان، زنان مصری، اقامت می کنم یک فاتحه در مسجد یعقوب در شهر نو، مسجد بسیار مشهور بود. و سفیر برای من گفت کس نمی آید، هیچ نخانم می آید، بس بسیار مخجل است، خجالت می کشی. گفتم نه، تمام زنان افغانستان و خانم های می آید. و فعلا وقتی فاتحه، خانم رئیس وزرای افغانستان آمد، خانم ولی العهد احمد شاه، ولی العهد چی میگی شما؟ ولی العهد که بعد از این پادشاه میشه،
از احمد شاه،
نام احمد شاه آمد، تمام خانمای وزرا آمدند و تمام خانمای کابل آمدن. حتی سفیر برای ما گفت هیچ، این انقلاب بود. تمام چطور؟ گفتم از خاطر اونها فاتحه گیری برایشان بسیار مهم بود. و فعلا آمدن و حتی ترافیک در شهر نو مغلق بود برای تنها خانومایی که فاتحه گیری جمال عبد الناصر میره، برای خانوما. و این آمد در تقریه در شراید افغانستان، در صحف یعنی در روزنامه های افغانستان آمد این فاتحه گیری خانومای مصر برای جمال عبد الناصر، بسیار مشهور. و همچنان نوشتم در کتاب خودم.
در اون وقت سفیر مصر در افغانستان دکتر شادی نام داشت؟
سفیر مصر ابو شادی نبود، بعدش آمد استاد صدیق درویش. و استاد صدیق درویش برای من گفت من باور نکردم که تمام زنان افغانستان، تمام خانمای افغانستان برای عزاداری و فاتحه گیری آمدن. این ملت بسیار خوب استن که چطور یعنی وقت اعلان خودم من تقریبا محصل درجه دکتری بودم، بس کلگی آمدن در جراید، آمدن در جراید افغانستان، در آمدن روزنامه های در که در افغانستان بودن آمد.
مرحوم جمال عبدالناصر در افغانستان بسیار زیاد مشهور بود و بسیار زیاد
بسیار مشهور بود و و اصلا چیزی که جالب در ملت افغانستان موضوع عزاداری و فاتحه‌گیری این بسیار خوب عادت است، بسیار چیزی جالب است که موضوع مثلا من میرم بیشی شما برای فاتحه‌گیری و برای تسلیت، این چیزی بسیار خوب است، عادت خوب است.
در روز مخصوصا بر خانما هم سالون مخصوص موجود بود در اون زمان. خب به هر حال ما نظر شما در مورد تعلیم تربیه دخترها در افغانستان در اون زمان چطور بود؟ دخترها بسیار مکتب می رفتن، باز در دانشگاه می آمدن یا پوانتون می آمدن؟
دخترها بسیار کلگی، من گفتم یکی از استادان من دکتورا فاطمه تربی، و طبعا دکتوره فاطمه نه تنها بود در فاکولتی ادبیات در این وقت بسیار استادان بود و خودش دکتری داشت از خارج و بسیار بسیار خوب بود. ندیدم آله طبعا، یعنی نرفتم به افغانستان، اما در سابق وقتی که من بودم بسیار بسیار مترقی بود.
آله یک کمه که مخالف تحصیل دخترها در افغانستان هستن حکومت فعلی، به نظر شما از نقطه نظر دینی، از نقطه نظر اسلام، آیا رفتن دخترها مشکلات داره به مکتب یا نه؟ چی مسئله است؟ این مشکل در کجا هست؟ چرا در بعض جامعه اسلامی خوش نیستن که دخترها به مکتب برن؟ سبب از نقطه نظر شما چی هست؟
والا یعنی من نفهمیدم وضعیتی، یعنی این موضوع چرا مثلا افغانستان مترقی بود، خانوما در تمام مناصب و استادان و اتروتی جنزها، آله نیفهم چرا، مثلا چرا این تغییر، چرا نفهمیدم. از خاطر تم مثلا تعلیم دخترها در تمام دولتهای اسلامی بود و بسیار مترقی، مثلا در مصر تعلیم وقتی من بودم با افغانستان تقریبا تعلیم دخترها مثل مصر بود، هیچ مشکل نبود. آلی من امامی خانم که مشکلات شده در تعلیم دخترها.
منتها از نقطه نظر دینی کدام مشکل هست یا نیست؟ یعنی در جوامع الازهر، در دانشگاه الازهر یا پوانتون الازهر، در این مورد کدام فتوا صادر کردن یا اتر یک در خود دین اسلام اتر یک چیزی هست که دختران نباید مکتب برن؟
مشکلات در ازهر نیست، من در ازهر هستم، من در پوانتون ازهر هستم، هیچ مشکلات نیست. و به فکرم حتی شیخ الازهر گفت، اعتقد یک فتوا برای شیخ الازهر درباره تعلیم دخترها گفت، هیچ مشکلات در مصر بود و در تمام دولت‌های عربی.
خیر، از سیاست دور شویم. شما وقتی که در افغانستان بودین راجع به غذای افغانستان چه فکر میکنین؟ یعنی در افغانستان کدام غذا را زیادتر خوش داشتین؟ برای ازی که در افغانستان بسیار غذاهای خوب پخته میشد، مچم شما کدامش در خاطرتان مانده؟ کدام غذا را دوست داشتین؟
تمام غذای افغانستان وقتی که من بودم در فکر من مانده، بسیار خوب بسیار خوب. و من در کتاب خودم تقریبا چند صفحه یا یک فصل خاص به غذای افغانستان، از خاطر غذای افغانستان بسیار خوب است، بسیار خوب است.
نام اگر نام بگیرین کدامش خوش دارین؟ مثلا
بولانی بسیار خوب بود، بولانی. و شما بگو، من در فکرم میاد.
یکی از بچه های محصل افغانی گفت که شما از کل غذاها که در بین غذاها کچر قروت بسیار دوست داشتین. کچری قروت که میگن نه؟
کچری قروت بسیار خوب داشتم، بسیار دوست داشتم.
در مصر کچری قروت پیدا میشه نمیشه؟
خودم پخته کردم.
دیگه شما دیگه یک افغان شدین دیگه، برای از اینکه 4 سال در افغان
و بسیار خوششم آمد. بعضی چیزا در فکرم است و پخته کردم و خوششم بسیار آمد.
بله.
یعنی خوب پختن در افغانستان بسیار خوب متمیز است.
چیزای بسیار خوب مشهور افغانستان هم که هست، مثلا قابلی پلاو بسیار زیاد خوب است.
مثلا قابلی پلاو شما بگو در فکرم.
مثلا قورمه چلاو است، مثلا کوفته چلاو است دیگه، مثلا
کوفته چلاو، مثلا خودی چلاو پلاو، در چیزها بسیار خوشم میاد.
بله.
و شما اگر بخوان یک کتاب من تمام چیزا یعنی نوشتم از افغانستان.
کتاب شما آنلاین هست، از آدم پیدا کنه بخونه به زبان به کدام زبان هست؟
به زبان نوشتم، به زبان عربی.
من عربی یاد ندارم، خب منتها اینجا نفرها هستن، همکارای ما و بر ما ترجمه خواد کردن، یا ترجمه فارسی شاید باشه در افغانستان.
والله بعض استادان برای من گفت من نقل می کنم از عربی به فارسی، اما کس برای من گفت که نقل شده. یعنی
واتساب دارین؟
این تلفن هر وقتی که گپ میزنی، اگر دخترم از خاطر این تلفن دخترم، بس وقتی که مثلا میخواهی که گپ بزنی با امرای من در همین وقت ممکن، و خودش مثلا وقتی اگر نامناسب است خودش تعیین میکنه برایتان وقت.
درست است.
شما در کدام جای؟ شما در اروپا. اگر کس مثلا میاد به مصر، ممکن روان کنم برایتان کتاب خودی مصریه فی بلاد الافغان، روان کنم.
بسیار خوب، تشکر. آل شما کدام خاطره جالب خوب راجع به افغانستان اگر داشته باشین به ما بگوین، خوش میشیم در آخر برنامه.
بله، در آخری تمامی خاطرات افغانستان من بسیار خوب است. نیفهم شما چی میخواهی که خاطره بسیار خوب است. تمام خاطرات من در افغانستان یعنی کلش بسیار خوب است. بسیار خاطرات خوب دارم. طبعا از خاطر تقریبا 3 سال و 8 ماه بسیار زیاد که خاطرات دارم. نیفهم نه دیدم مثلا یک خاطره بعد یا چیز هیچ.
بسیار زیاد تشکر. دیگه چیز گفتنی دارین بر ما؟ دیگه چیز میخواین بگوین؟
بسیار زیاد تشکر. اما متاسفم که فارسی من شکسته شده.
نه دیگه، حالا فارسی شما نام خدا از فارسی ما کرده خوب است. از کل یال شکسته شده.
بسیار زیاد تشکر. این از لطف شما. والله از لطف شما بسیار زیاد.
محترم دکتر زیدان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
قابل تشکر نیست.
بازم مزاحمت میکنیم در آینده. بخیر، خدا حافظ.
هیچ برعکس، بسیار خوب شدم، بسیار خوش شدم از مصاحبتان، بسیار خوش شدم.
تشکر خانه آباد. بسیار زیاد تشکر استاد. خانه آباد.
قابل تشکر نیست. با من خدا.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شکستم من از گروه، مادر مادر دعا بکن که شکستم من از غرور، قربان گریه های تو ای مادر صبور، قربان گریه های تو ای مادر صبور. نادانیم مرا چقدر دور کرده بود، نادانیم مرا چقدر دور کرده بود، از مادر بهشت برینم چه دور دور، قربان گریه های تو ای مادر صبور. بخشی مادرم که نداشتم کمشون، قربان گریه های تو ای مادر صبور، قربان گریه های تو ای مادر صبور. من ام کن ز سجده آید پس از خدا، من ام کن ز سجده آید پس از خدا، می خوانم از وقت دعا آیم دو آیا های نور، قربان گریه های تو ای مادر صبور، قربان گریه های تو ای مادر صبور. شام ستاره برزد با پای تو، یک شام ستاره برزد با پای تو، ای مادر عزیز من این ساده از تو دور، ای مادر عزیز من این ساده از سرور، قربان گریه های تو ای مادر صبور، قربان گریه های تو ای مادر صبور، قربان گریه های تو ای مادر صبور، قربان گریه های